یا بریم تو، اگه نسیم و این سرما اذیتتون میکنه من یه آتیشی اینجا روشن کنم، اگه دوست دارید تشریف ببرید داخل، بریم به اتفاق داخل.
ممنونم، همینجا خیلی خوبه.
خوبه همینجا رو دوست دارید؟
خیلی. اجازه بدید من
اینجا یه شعله پخش کنی هست و من اینجا رو روشن کنم،
منم برم زغالی بیارم و
براغا جان
یه زغال یا اسفند دود کنیم به خاطر بعد افطار.
حالا آی دکتر برای ما خواهن گفت از فواید اسفند.
بله همون
یا اسپند ایران.
اسپند
بله.
من نمیفهمم اینا چرا اینجوری، آخه چه رفتاریه؟ آدم باید هوای پدر مادرشو داشته باشه، تو نباید بگه. این چه رفتاری بود؟ چرا اینجوری جواب میدادیم بچه به پدر مادرش؟ اه 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 اه. بچه 17-18 ساله تو روی پدر مادرش وایستاده تو کوچه کشمه. من باید اینا رو، چاره ای نیست دیگه، فقط باید حاج آقا هوشیاری، از من دیگه گذشته، از نصیحت و این حرفا گذشته. لا اله الا الله. الو الو حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم آقا هوشنگ.
مخلصم، حال شما چطور حاج آقا؟
الحمدلله.
روبراین
الهی شکر.
حاج آقا یه صحنه دیدم تو کوچه خیلی حالمو بد کرده.
عجب.
یه پسر 17-18 ساله تو کوچه روبروی پدر مادرش و شما نمیدونید چه اصلا من به زبونم نمیاد بگم. آقا نیکی به والدین این همه توصیه شده، آقا شما بگو، شما بگو من یه جایی این پسر رو گیر بیارم این صدای شما رو براش پخش کنم، شاید که یه ذره درش اثر بکنه.
از کنم خدمتتون که یکی از کارهایی که انسان عاقبت به خیر میکنه و زندگی انسان رو پربرکت میکنه و آرامش میاره احترام به پدر و مادره.
بله بله.
در قرآن کریم 22 جا و بالوالدین احسانا داریم.
بله.
و بالوالدین احسانا، والدین یعنی پدر و مادر. بعد آیاتی که راجع به پدر مادره اولش راجع به خداشناسیه.
بله.
و قضا ربک الله تعبد الا ایا و بالوالدین احسانا، خدا میگه منو میپرستی غیر از من کسی رو نمیپرستی، و بعد دوم به پدر و مادرت باید احسان کنی. خب حالا نمیکنه، بیادبی میکنه، چوبشو میخوره. یعنی هر کس به پدر و مادرش بیادبی کنه قطعا چوبش اینجا خواهد خورد، زندگی هاشون گاهی سقوط میکنه.
همینجا خواهد خورد، تو همین دنیا.
همینجا یعنی قبل از قیامت اینجا خواهد خورد، برای اینکه پدر مادر احترامش پلو خود خدا رفته. یعنی مثلا شما یک کسی میبره یه نفر پلو خودش مینشونه، اینقدر احترامشو داره.
بله.
خدا پدر مادر رو برده پلو خودش، گفته منو میپرستی لا تعبد الا ایا و بالوالدین احسانا. بعد روایت هم داریم که بعد از خدا پدر و مادر. بله. بعد سه جا رو هر کی نگاه کنه آقا هوشنگ نور بله. چشمش زیاد میشه.
بله.
یکی الکعبه، به خانه کعبه.
بله.
یکی المصحف، به قرآن کریم کسی نگاه کنه. سوم وجه الوالدین، به صورت پدر و مادر. خدا پدر مادر رو گذاشته کنار قرآن، گذاشته کنار کعبه. چی از این بهتر؟
چه اعتباریه؟
چه اعتباری به بالاتر خدا به پدر مادر داده؟
دامون شده رفت، حالا باید با این اعتبار چه کرد؟ چجوری باید رفتار کرد؟
اون وقت در آیه 22 سوره اسراء،
بله،
سوره اسراء سوره 17 ام قرانه،
بله،
در آیه 22 سوره اسراء فرمود ولا تقل لهما اوف، به پدر و مادر نمیشه اوف بگی.
بله،
اصلا احترامشون فوق العاده بالاست و روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به پدر و مادرش احترام کنه خدا وضع دنیاش هم خوب میکنه، یعنی وضع مالیش هم به قول امروزی اوکی میشه. آره.
اگه دنبال مال دنیا هم هستین به پدر مادرتون احترام بذارید.
آره، تا اون مال دنیا بمونه.
بله، بمونه. زیاد شه. بمونه
که یا با یه حادثه بمیره.
بله، بله، بله. درود بر شما. خیلی متشکرم آجی جون. ایشالله که خدا شما رو برای ما نگه داره.
خدا نگهدارت شما.
زنده باشین، یا الله، خداحافظ شما.
خدا.
چشای تو هنوزم آخرین قرار من با بارونه، نباشی من تموم ساعتای زندگیم زمستونه، صدای تو یه سمفونی تو خاطرات هر خیابونه، جز عکسای دوتاییمون من و تو یادمون چی میمون، آخه بارونه. دستاتو میگیرم، میدونی بی تو میمیرم، فقط به خاطرت میرم، تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی تنها میشم بی تو، گذشتن از تو ساده نیست، واسم این احساسی مثل تو فوق‌العاده نیست، دستاتو میگیرم، میدونی بی تو میمیرم، فقط به خاطرت میرم، تو عشقی تنها تو، بسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جد تو،
خیلی خوش اومدین آقای دکتر. خونه ما رو دوست دارین؟
خیلی خونه جذابی دارید.
اسفند دود کنه بله
خوبی میده
داداش.
خونه پدریه، حداقل مال 200-250 سال پیش، ما فقط مرمتش کردیم دکتر جان.
چقدر خوبه این خونه ها حفظ بشه.
دود کن دود کن.
سعیمونو کردیم دیگه آقای دکتر، این باغچه رو زندش کردیم، این فضا رو با این بل و بل بل و
کف سنتی گفتین، داداش هم رفته اسفند آورده داره دود میکنه.
زنده باشه.
من یه سری مطالعاتی که میکردم تو حوزه کتاب های تاریخی، اتفاقا منم با نکته خیلی خوبی مواجه شدم، اینکه مثلا ما در دوره قاجاریه طب مدرن وارد کشور شد و خب اون موقع طب سنتی هم بود و اینا در تقابل با هم بودن، بعد اونایی که در طب سنتی فعالیت میکردن اومدن و در کنار کسایی که تو حوزه پزشکی مدرن از کشورهای دیگه اومدن یه همافزایی داشتن و خلاصه از اون موقع این تعامل شکل گرفت. حالا اینکه شما الان میفرمودین که خیلی ها ممکنه که از روی اجبار بیان سراغ پزشکان طب سنتی، دلیبه. یا نه خیلی ها دوست داشته باشن که اصلا طب سنتی رو انتخاب کنن، منو به یاد اون کتاب و اون مطالعه انداخت که حالا خیلی از بیماری ها شیوع پیدا کرده بود در اون دوره. بیشتر از طب سنتی برای ما بگین، اینکه حالا من شنیدم که خب نوع تغذیه مام خیلی مهمه، به ویژه تغذیه در ماه مبارک رمضان که میتونه سوخت و ساز بدن و گوارش ما رو به گونه ای تنظیم کنه و اصلا تصفیه و پالایش کنه بدن.
حالا چون فضا بازه دوده این اسپندم اذیت نمیکنه.
حالا جو اسپندم بگین آقای
بل. در حقیقت روزداری یا همین کمخوری یا رژیم فستینگی که امروزه خیلی از خانم‌ها رعایت میکنن، جمله و کلمه قشنگی رو خانم دکتر فرمودن، پالایش کردن بدنه. روزداری پالایش میکنه، یعنی مواد زائد و اضافه بدن رو که در طی سال در بدن تلمبار شده. بلی. چیز زائد و اضافه مزاحمه اگر در طولانی مدت بمونه، همونجوری که غذاها تاریخ مصرف دارن، اگر مصرف نشن باعث میشه که فاسد بشن. حکمای ایرانی گفتن اخلاط یا مواد فاسدی در بدن تولید میشه. بنابراین ما باید سالانه، چه بهتر در ماه رمضان و ماه روزداری، ما این پالایش و تصفیه رو، در حقیقت روزداری یه نوع تصفیه است، یه نوع پاکسازیه. و خوش به حال آدم‌هایی که از این فرصت طلایی استفاده می‌کنن و نمیان بین افطار و سحر زیاده روی بکنن، اون ماده زائد اضافه رو مصرف می‌کنن تو انباری، تو گاوصندوق، کنسروایی که تو پهلوهاشون، تو شکمشون،
بله.
تو جاهای دیگه ذخیره کردن، سخت در آوردنش. ولی باید روزداری به ویژه اگر از ده روز اول ماه رمضان رد بشه،
بله.
به سمت آخر بره، پالایش بهتر میشه. بعضیا کم میگیرن، سعی کنن کلشو بگیرن،
بله.
و هم روان رو، حالا خانم دکترم اینجا هستن و ما در مقابلشون داریم صحبت میکنیم، روی روانم تاثیر میذاره. آقا هوشنگ،
بله بله، آقا هوشنگ کنسرو زیاد دارم، این چقدر شکم دارم
ماشاءالله،
همش پشت فرمون بودن.
من دیگه به هر صورت زیاد پشت فرمون میشینم، این قضاهای جادم که
بیشتر از غذا هرس و جوش میخوره. آقا هوشنگ،
آقای دکتر شما چند تا برادر خواهر دارید؟
من 4 تا برادریم،
بله.
3 تا خواهر.
سلامت باشن، زنده باشین.
سلامت باشین.
دکتر هستن تو همین زمینه هستن.
برادرای من تو کار، برادر من رتبه خوب کنکور رو آورد ولی رفت گمرک خوند.
بله.
الان یکی از بچهای خوب گمرک ایرانه و یکی از مسئولین گمرک ایرانه.
حالا خانواده یه وقت خدایی نکرده سرماخوردگی بریزی باشه، به شما مراجعه می‌کنن؟
چون ازشون دورم. آه. ولی مشورت میگیرن.
درست.
گاهن به تشخیص من خیلی اعتقاد دارن، یا گاهن میبینی چند تا پزشک که رفتن جواب نگرفتن، آخر سر میان مثلا میگن اینجوری، بعد میبینن که تشخیصی که میذاریم درسته. این اعتقاد باعث شده که خیلی به ما اعتقاد پیدا کنن.
از فرزندان خودتون هم بگین علاقه دارن به حوزه پزشکی؟
بله، من پسر بزرگم حدود 34 سالشه، بعد در این زمینه خیلی فعالیت خوبی داره، خیلی استعداد داره.
جعالی.
بعد از چون از بچگی بوده در این وادی و دیده.
بله.
بچه‌های دیگه هم که خب یکی پشت کنکوری دارم، سال امسال کنکور داره، یه پسر 10 ساله دارم با یه دختر 18 ساله.
سلامت باشن. آقای دکتر میگه اسپند خوب نیست، خوبه؟
اسپند جزو موادیه که در حقیقت دودش چون غلیظه، شما جمله قشنگی رو گفتی، تو فضای باز دکتر من اینو دود کردم. اسپند اگر تو فضای بسته باشه، درها بسته باشه، چون دودش غلیظه ممکنه به آزار رسان باشه. بنابراین قدیمی ها می اومدن اول در و پنجره رو باز می کردن، دود رو در گوشه کنار اتاق می دادن و سریع اسپند رو دود می کردن بیرون. در حقیقت اسپند یک ضد ویروسه. ویروس های محیط تو که تو هوا معلقن رو میتونه کاهش بده یا از بین ببره. بنابراین ایرانی ها میومدن، اگر دیده باشین بعضی کنار اسپند کندر هم میذارن.
بله.
یا خاکشی رو تو سرکه میخیسونن یا کندر رو میخیسونن کنار اسپند میذارن، که میگفتن این چیز، میگن چیزای غیر ارگانی هستش که
اونا رو،
بله بله، اینا رو میگن. در حقیقت اینها به ویژه در کرونا حکمای ایرانی میگفتن که هوای وبایی، یعنی هوایی که در حقیقت ویروس ها رو به عنوان هوای وبایی میشناختن، بیماری های مصری و عفونی رو میگفتن، با دود کردن اسپند یا چیزای شبیه به این از محیط دور میکردن، خطر انتقال بیماری های عفونی منتقله و سرایت کننده رو کم میکردن. سرکه هم که حالا شما حوزم دارید اینجا،
بله.
خب سرکه هم در گوشه کنار اتاقها ریخته میشد، سرکه هم ضد عفونی میکرد. در حقیقت طب ایرانی به خاطر همین در دوره کرونا به شدت به پزشکی کشور کمک کرد.
چقدر عالی. کندوره که گفتی، من بچه بودم مامانم میداد میخوردم برای مغزم،
اون کندور خوراکیه داداش،
میگفتش هوشت بیشتر. حالا دکتر میگه کندوره باید بسوزیم.
نه، اون کندور خوراکی فرق داره.
کندور خوراکی بر معمولا مادران باردار میخورن و یه اشتباهی وجود داره. کندور خوراکی دوره بارداری، اگر کسی میخواد هوش بچهش بالا بره، مادر باردار در ماه دوم و سوم بارداری، یعنی تو ماه دوم تا سوم، روزی یک عدد کندور سرخ رو توی آب جوش دم بکنه بخوره. ولی متاسفانه خیلی ها شنیدن کندور برای هوش بچه خوبه، مادر باردار میاد میخوره فراوون و زیاد، اون وقت یه بچه بیش فعال چیز رو دنیا میاره، بعد گریبانگیر خانواده میشه تا 15 سالگی 20 سالگی، همینجور خانواده ها اذیت
برای فراموشی میشن. هم میگن خوبه آقای دکتر، یعنی بزرگ سالام دارن کندور میخورن.
کندور رطوبت زائد بدن رو حذف میکنه. دیدین قدیمی ها میگفتن که سوادش نم کشیده.
بله بله.
در حقیقت رطوبت مثل ماشین ها تو زمین خوش سرعتشون بالاتره تا زمین خیس باشه.
درست.
دیتاها و اطلاعات از مغز ما که رطوبتش زیاد بشه کند میشه. کندور که بخوریم این رطوبت اضافه مغز رو کم میکنه، بنابراین حافظه و مغز بهبود. پس ما برای هر کسی نمیتونیم بدیم.
حجب.
اگر کسی رطوبت زائد مغز بالا بره، کندور خیلی حافظه رو خوب میکنه.
چقدر جالب،
خیلی خوبه. من اینو نمیدونستم، ولی حالا این جمله رو هر وقت از کسی بشنویم که سوادش نم کشیده، این فرمایش های دکترم تو ذهنمون میمونی که این ارتباطی که دادین خیلی عالیه. چقدر ما باید از شما یاد بگیریم آقای دکتر، و خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم.
خب
کم کم
نزدیک
از اون من بعد برم وسایل افطار آماده کنم. سلام استاد میریان، احوال شما؟
سلام مجدد، خوبی شما؟
زنده باشین. ببخشید باز من مزاحم شما شدم. همین الان آخرین مراجعه کننده رفت و درم بست، من فرصت پیدا کردم که با شما صحبت کنم. من داشتم تو فضای مجازی یه ویدیوهایی رو میدیدم که خب با قرار گرفتن در ماه رمضان اکثرشون طرز تهیه و پخت خوراکی هایی هستش که مخصوص افطار و سحره. خب من خیلی علاقه مند هستم، ما چون هر شب تو خونمونم مهمون داریم، سعی میکنم چیزای ساده و جدید و آماده بکنم. اما وقتی این ویدیوها رو نگاه میکنی حس میکنی که خب اینو من آماده کنم، دوباره این خوراکی هم آماده کنم، اون خوراکی هم آماده کنم، و ما دوچار در واقع یک در واقع حرص و آزی میشیم در آماده کردن مواد غذایی و استفاده و مصرف مواد غذایی که به طور قطع میتونه خیلی مضر باشه، حالا هم از لحاظ سلامتی ما و همین که ذهن درگیر میشه که الان افطار شد چی قراره آماده کنم، الان سحر شد چی قراره آماده کنم، چیکار کنیم از این وسوسه های غذایی دور بشیم. به هر حال روزه گرفتن دوری از وسوسه هاست، اینم به گونه ای وسوسه است دیگه، یعنی امتناع از خوردن و آشامیدن.
خب ببینید خیلی از خانم ها این روزا خب کلیپ های آشپزی میبینن تو شبکه‌های اجتماعی مختلف و به خود شما این وسوسه برشون پیش میاد. البته اینو اولش دقت کن که این وسوسه چیز غیر طبیعی نیست. چرا؟ چون که وقتی ما روزا این بدنمون یه ماده شیمیایی ترشح میکنه که این ماده کارش اینه که توجه ما رو ببره سمت غذا. حتی شاید بیشتر از قبل براتون جذاب باشه دیدن این کلیپ ها.
بله.
و هی مخصوم به اون یکی بودو دنباله یه منبع انرژی باش، باید غذا پیدا کنی. پس این وسواس فکری در واقع یه مکانیزم بقاست، این نیست که ارادمون ضعیف باشه مشکلی پیش اومده باشه.
بله.
ولی خب یه سری کارایی هست ما انجام میدیم باعث میشیم که این بیشتر تحریک بشه هورمون گرسنگی.
درسته.
و اینا رو اگه بهش دقت بکنیم باعث میشه که کمتر اذیتمون بکنه دیگه، این نخواهیم سراغ خوراکی‌های مختلف بریم.
خب چه کارهایی باید انجام بدیم؟
آره، مثلا یکیش اینه که از محرکایی که ما رو در واقع تحریک میکنه به سمت غذای مختلف پرهیز کنیم. آقا این استگرام نواسای دیگه از کمتر چک بکنیم، برنامه آشپزی کمتر ببینیم، به جاش بریم محتواهای معنوی ببینیم، کتاب بخونیم که این تحریک اتفاق نیفته.
بله.
دومیش این که ممکنه شما بگید که خب من میخوام غذا درست کنم، یه منوی داشته باشم از قبل.
دنبال ایده میگردیم. بله.
آره آره آره. اگه بیان از قبل ماه رمضان یک شب وقت بذارید کل ماه رمضان رو برنامه خوراکی بچینید.
آها.
و خوراکای ساده مثلا کوکو سبزی، خوراک لوبیا، آقا هفته ای دوبار آش. معنی بره که تنظیم بکنید دیگه، هی نمیگه حالا چی بخوام بپزم که بخوام دوباره جستجو بکنم.
بله بله. درست گفتم.
دیگه خدمتتون بگم اینه که حتما سفره افطار نیاز است پر از غذاهای رنگ و رنگ باشه. شما که به خصوص مهمونی هم زیاد میدین
ما خیلی ساده برگزار میکنیم افطار.
خب پس اگه اینطوریه که خوبه. آره ساده برگزار کنی، چند تا تونه خرما، لیوان چای، هر چقدر مقوی تر باشه بهتره. خود پیام برای ما هم افطارشون رو با چند تا تونه خرما باز میکرد.
بله بله. آره. بله سادگی و غذای سالم و مغذی. خیلی متشکرم از شما استاد، یاد گرفتم خیلی فراوان و حتما ما رو دعا بکنید در این روزهایی که سرشار از برکت و نعمت هست. زنده باشید. خدا حافظت. خدا حافظت.
جانم کرده ای میبری هر جا که میخواهی مرا، عاشقی بی آشیانم کرده ای، عشق تو همواره بابا میکنم، عاشقی با من چه کارا میکند، من فقط دارم تماشا میکنم، با همین حالم مدارا میکنم، از تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم فیرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مشون و پریشانم نکن، از تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم فیرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مشنون و پریشانم نکن، سودای تو دین من است، خنده هایت مرغ آمین من است، عشق تو عادت دیرین من است، لیلی چشم تو شیرین من است، بس تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم ویرانم، موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مشون و پریشانم نکن، بس تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم فیرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مشون و پریشانم نکن،
اومدم به محله و میخوام با اهالی محل گفتگو کنم. یه مامان مهربون اینجا کنار منه، خدمتشون سلام میگم و انشالله قبول باشه طاعات عباداتتون.
سلام، وقتتون بخیر. طاعات عبادات قبول باشه، در خدمتیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. شما اولین کلمه‌ای که با شنیدن نام مادر یا پدر به ذهنتون میرسه چیه؟
هم پدر هم مادر برای من تجلی قدرت و محبتن، یعنی همزمان با هم. و چیزی که تلالو میکنه تو ذهن من و دوست دارم همیشه بهش اینجوری نگاه بکنم، درخشانه. یعنی کنار اینا بودن، اسمشون وقتی میاد هم انرژی خوبی میگیرم، هم احساس میکنم با اونا باشم اصلا انگار همه چی روشن، خوش، خوب، شفاف. به بچه‌هام هم همینو میگم، میگم خونه آقا جون مادر جون میرین چه جوریه؟ میگه خیلی خوبه. و من فکر میکنم طبق اون چیزی که بالاخره بزرگسران بهمون یاد دادن، همون جوری که ما با مامانا مواجه میشیم، بچه‌هامون هم همون جوری انرژی میگیرن و مواجهشون با مام همون جوری میشه. دوست دارم که این تداوم داشته باشه و این حس خوب به بقیه منتقل بشه.
زنده باشین ان شاء الله. خب حالا به نظرتون چرا در قرآن کریم نیکی به والدین بلافاصله بعد از دستور به توحید و یکتاپرستی اومده؟
ببین معمولا آدم از هر چیزی که دریافتی رو داره نسبت به اون یه تعلق خاطری پیدا میکنه. خب خدا همه چی به ما داده، ما وجودمون رو از والدینمون داریم. و اینکه اگر میخوای واقعا حالت خوب باشه، باید حال پیرامونت هم خوب باشه. و اولین کسانی که چشمتو باز میکنه باهاشون مواجه میشی پدر و مادرن دیگه قاعدتا. کسی که واقعا خدا رو میشناسه قطعا با تمام وجودش، با هر سلیقه و دین و آیینی، سعی میکنه نگاه محبت آمیزش، لبخندش، اون حال خوبش از پدر مادرش دریغ نکنه. فکر میکنم بهترین دلیلی که در آیات قرآن کریم بهش اشاره شده اینه که منزلت والدین رو نشون بده، که ما هر چقدر بزرگ بشیم، سنمون بالا بره، یه رتبه اجتماعی پیدا بکنیم، تحصیلاتی داشته باشیم، خانواده مستقل داشته باشیم، بازم پدر و مادر جزء اون وجودهای اولی هستن که باید شأن و جایگاهشون حفظ بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. حالا به من بگید که تا حالا پیش اومده که نظرتون با نظر مامان بابا کاملا مخالف باشه؟ تو اون شرایط چیکار کردید؟ چطور به تفاهم رسیدید؟
این اگه نباشه عجیبه. بالاخره آدما هم از محیط یه سری چیزا رو یاد میگیرن، هم به مرور زمان ممکنه که نظرات تو بعضی از موضوعات متفاوت بشه. اختلاف سلیقه و نظر یک امر کاملا طبیعیه، زندگی بشری اینجوری سپری میشه. منتها اینکه شما حرفتو چه جوری بزنی، با چه بیانی بگی، با چه حسی بگی، خیلی خودم نباشه، یعنی کنار نظر پدر و مادر بگی منم این نظر رو دارم، با هم گفتگو بکنیم، نه خدای نکرده فضا اینطوری جلو بره که احساس بکنم من بیشتر میفهمم یا جلوترم از پدر و مادرم، نه. ولی محترمانه میشه نظر رو گفت، در عین اینکه ممکن تو نقطه مقابل هم باشه.
حالا فکر میکنید که کدوم رفتار یا عبادت در ماه رمضان میتونه بیشترین تقرب رو به سوی رضای خدا و رضای والدین به همراه داشته باشه؟
ببینید اگر در جایگاه و نقش دختری، همسری یا مادری هستیم، خب فضای فعالیتمون تو خونه متفاوت میشه. اما به نظرم میاد که اگر دختر خونه هستم، هوای مامان بابامو بیشتر داشته باشم، هم که بالاخره اونا روزه دارن، منم اگر همینو دارم، بیرون بودم اومدم خونه، مشارکتی کارو پیش ببریم. اگر حالا تو فضای دیگری هم بودم، اینو در نظر بگیرم که این ماه ارتباطات صرفت ارتباطات خونی، سببی و نسبی نمیشه. به همین اندازه که شما کمک میکنه به کسی که روزه داره، شما حسنه رو میبری. آخه گاهی بعضی موقع پیش میاد دوست دارن تو محل خدمتی بکنن، تو مسجد باشن، ولی تو خونه ممکنه دریغ بکنن، اما این حسه نباشه. یعنی اگر همینم تو فضای خونه باشه، من اون خدمتو کردم، همون حسنه رو دارم، هرچند که ممکنه یه ذره سختم باشه.
درود بر شما. خب ماه رمضان امسال چه کار کوچیکی انجام دادید یا قصد دارید انجام بدید که بتونه لبخندی بر لبان پدر یا مادرشون بنشونه؟
هرچند که پدر و مادر همیشه لبخند رو لباشون هست، بچه‌ها رو که میبینن تمام انرژیشون رو میذارن که اونها یه وقت درگیر دغدغه‌هاشون نشه، اما چیزی که به من انرژی میده که دوست داشته باشم پدر مادرم رو شاد بکنم، اینه که اون چیزی که اونا دوست ندارن انجام ندم. و فکر میکنم تو شرایط فعلی با اتفاقاتی که میفته، ممکنه بیرون برم و برگردم، یه مقدار حالم خوب نباشه، خسته بشم، یه استکاکات اجتماعی پیش بیاد، بذارم پشت در بیام تو و با حال خوب باهاشون مواجه بشم. دوم اینکه زمان بیشتری رو براشون بذارم و کنارشون باشم، چیزی که یه مقدار به خاطر بعد مسافت و اینها کم شده الان.
درود بر شما. همینطوره، مامان باباها با لبخند بچه‌هاشون می‌خندن و با ناراحتیشون ناراحت میشن. لبخند بزنید تا لبخند بزنن. و چقدر خوبه که برای مهمترین آدم‌های زندگی تا جایی که میتونیم وقت بذاریم، چرا که اگر این فرصت از دست بره دیگه غیر قابل جبرانه. درود بر شما، درود بر همه پدر مادرهایی که ما رو در مسیر الهی تربیت کردن.
ممنونم از شما. طلب مغفرت می‌کنیم برای همه پدران و مادرانی که آسمانی شدن و سلامت برای پدر و مادرانی که هستن. الهی هر جا هستید دلتون خوش، لبتون خندون، دست و پا و روی پدر و مادرتون رو ببوسید، قدرشون رو بدونید.
خیلی متشکرم، سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.